بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث لطافت عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در چند شب گذشته هم در تقدیر از مقام منی و بلند عقل با هم گفتگوهایی داشتیم، هم در بیان ضررهایی که علم که شرافت بالایی داره بدون عقل، با هم مطالبی رو در میان گذاشتیم که بسیاریش چالش‌های امروز حیات بشر هست در زندگی جامعه ایرانی اسلامی ما خارج از این بلاد، خارج از کشور ما هم در بلاد مختلف البته مشکلات فراوانتری هم یافت میشه، اونجایی که علم هست و عقل نیست. 4 ضرر دیشب برای نبودن عقل در ارتباط با علم با هم گفتگو کردیم. ضرر اول این بود که اگر عقل نباشه کسی دنبال علم نمیره. حتی میخوام یادآوری کنم خدمت دوستان ارجمندی که با دقت بحث رو پیگیری میکنن، شما توجه بفرمایید حس کنجکاوی بشر رشد علمی به معنای سیستماتیک، به معنای سازمان یافته و ثمر بخش رو نتیجه نخواهد داد. اینکه ما عقل نداشته باشیم بنابر حس کنجکاوی بدون برنامه، بدون گزینش موضوع اکتشاف و موضوع فهمیدن به کارهای پژوهشی بخوایم بپردازیم، میدونید این هیچ کجای دنیا رسم نیست. هیچ کجا پژوهشگاهی رو بنا نمی‌کنن که بگن یه عده آدم کنجکاو بیان اینجا بر اساس حس کنجکاوی برن دنبال این که بینن چی میتونن بفهمن. هیچ کجای دنیای همچی رسمی وجود نداره. برای اداره موضوعات پژوهش‌ها و تعیین جهت‌های پژوهشی برنامه‌ریزی‌های راهبردی بسیار کلانی همه جا صورت میگیره. ضرر دوم نبودن عقل برای علم این بود که علم اگر بدون عقل به دست بیاد به عمل نخواهد نشست. خیلی ها این چیزایی رو میدونن اما این دانایی ثمره عملی براشون نداره. وقتی که دیگه باید به التماسش بکنه بگه آقا تو که اینو میدونی خواهش میکنم این تن بمیره، تو رو به خدا و پیغمبر به خاطر قیامت بیا این کارو انجام بده، تو که میدونی خوبه. آقا این کسی که میدونه خوبه ولی انجام نمیده این عقل نداره. اگرم انجام بده دوزار عملش ارزش نداره، چون اصلا خدا از غیر عاقلا نمیپذیره چیزی رو. بنز عقل هر کسی ازش عملش رو قبول میکنه. خب سومین ضرر علم بدون عقل این است که علم بدون عقل رشد کافی نخواهد داشت. علم بدون عقل به ثمر نخواهد نشست. وقتی که انسان اولین نتایج علمی رو که به دست آورد بهش علاقه‌مند شد، عاقلانه نگاه نکرد، 4 مرحله بعد از این نتیجه رو بررسی نکرد، اون وقت دیگه علمش تبدیل به چی خواهد شد؟ نه تبدیل به جهل، به ضد علم. جهلی وقت جهل مرکبه، نمیدونه، بلد نیست، یه وقت به اشتباه میفته. یه وقتی کسی سر چهارراهی وایسته نمیدونه باید کجا بره، اینقدر وای میسته تا یه نفر راهنمایی پیدا کنه، چاره‌ای بجویه. اما یه نفر هستش که علمش داره او رو به انحراف میکشونه. به جای اینکه استارت بزنه ماشین رو روشن کنه بره، یه نفر یه علمی رو بهش داده، بهش گفته کبریت بزن بنداز تو باک بنزین ماشین روشن میشه. راست هم گفته، روشن میشه، ولی با اضافه روشن شدن ماشین خود این آقا هم روشن خواهد شد، هر دو با هم روشن میشن. بنابود فقط ماشین روشن بشه. علم ناقص نتیجه بیعقلیه و علم ناقص خیلی ها رو به گمراهی انداخته. دیشب در مقام مثالهایی که زدیم برای علم ناقص، حرف و حدیث های فراوانی مطرح شد در مجلس ما. خصوصا یکی از مثالهایی که خیلی چالش برانگیز بود و ضمن اینکه یکی از بانوان محترم بیرون جلسه به شدت استقبال میکردن از چنین بحثی و میفرمودن که بفرمایید این مطالب رو تا مردم قبل از اینکه آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن این حرفا به گوششون خورده باشه، آمادگی پذیرش حق رو از زبان امام زمان داشته باشن. عجب جمله‌ای فرمودن. من نمیدونم حاج آقا مطلع هستن حتما که یه همچین مأمومینی شما تو خانومها دارید. فرمودن بگید اینها رو مردها دوچار، حالا ایشون اصطلاح رو خانوم مصرف میکردن، مردها زنزلیل شدن، بگید تا مردها به خودشون بیان. این خانوم بزرگوار بیرون مسجد نمیفرمودن. البته یکی از بانوان محترم هم اعتراض داشت. من به احترام اعتراض عالمانه اون خانوم اجازه میخوام که امشب یه مقدار توضیح بدم اون موضوع رو. با همین شیوه عاقلانه برخورد کردن با پدیده ها، با آثار رفتارها، با پیچیدگی های احکام اسلام، اعتراض خانم این بود که شما اگر یک سریال تلویزیونی رو مورد مناقشه قرار میدید، بدونید بسیاری از مردها هستن همینقدر بد هستن که در مثلا فلان سریال تلویزیونی اون رو نشون میداد. من دو تا بحث باید بکنم. یکی این که در مثال رابطه زن و مرد اساساً حرف نسبتاً کامل به اندازه 20 دقیقه نیم ساعت چی هست؟ بعد یه بحث دیگری هست که فرعیه، ببینیم اون سریال چی کار کرده، نقد اون سریال. نقد سریال بخوام بکنم بدون مقدمات فنی نقد یک فیلم یا سریال یا آثار تبلیغاتی و تربیتی سوء یا مثبت اون، ممکنه به توافق و تفاهم نرسیم. مثلا بنده بگم که آقا این فیلم این اثر بدو داشته، شما بگی نه این اثر بدو رو من نداشته. شما درست میگی، منم درست میگم. مثل فیلم توبه نصوح مثلا، یادتون میاد فیلم توبه نصوح رو؟ شاید بارها تلویزیون نشون داده باشه. بنده اگه بخوام یه نقد فنی بکنم میگم نه تنها این فیلم 2000 ارزش دینی نداره، بلکه ضد دین این فیلم ساخته شده. کارگردانش هم خوب، قصدم نداشته ضد دین بسازه، در اومده اینجوری عذاب در اومده. شما میگید چطور؟ ما که هر موقع میشینیم پای این فیلم توبه نصوح حال خوشی پیدا میکنیم. وقت من میگم که شما از بس آدم خوبی هستی همه چی رو داری خوب میبینی. یه مجلس دانس هم به شما، رقاصی هم به شما نشون میدن، شما یاد سینه زنی برای امام حسین میفتی، میگی نه امام حسین ندارن براش خودشونو بزنن، دارن همینجوری الکی خالی بندی میپرن بالا میپرن پایین. شما نگاهت قشنگه. شما به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، شما به دریا بنگرم دریا تو بینم هستی. ماشاءالله همه فیلم ها رو هم خوب میبینیم. مردم ایران خیلیشون اینجوری هست، هر چیزی رو سعی میکنن به بهترین نحو نگاه کنن. بله، ولی این دلیل نمیشه اون فیلم از نظر فنی غلط نباشه. درست شد؟ و آقا چجوری میشه فهمید یه فیلم از نظر فنی غلطه؟ حتی مراجعه به آراء عمومی و اثری که رو مردم هم داشته فایده نداره برای نقد یه فیلم. آقا مردم استقبال کردن، مردم اول خوبن، دلیل نمیشه. بنده میتونم تو سخنرانیم یه مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم، همه راضی از این جلسه برید بیرون، همه راضی. یه بگید حاج آقا تو رو خدا این بچه طلبه رو صدا کنید بیشتر اینجا منبر بره، فقط حاج آقا متوجه بشه که من چه خیانتی کردم به شما. خوبه؟ و حاج آقا چیزی شما بگه این مطلب رو. کاری نداره، بنده تو رشته تخصصی تبلیغ سالهاست در قم دارم تدریس میکنم و اونجا در گفتگوی با دوستان طلبه که همه اهل فضل هستن بهشون میگم، میگم یه وقت دل مردمو نبرید اونور این اشتباه ها رو بکنید، 1 2 3 4 5 اشتباهات زیادی هست میتونه یه نفر مثل من پشت تریبون انجام بده، مردم هم خیلی خوششون بیاد، گریه هم بکنن. مثال سادش روزه دروغ خوندنه، آب بستن و اینا، مثال سادش اینه، مثال های خیلی پیچیده‌ای داره. نظر مردم فداشون بشن که ملاک نیست. مردم میگن به امروز چه حرف خوبی شنیدیم، چه احساس خوبی پیدا کردیم. تو نباید اینجوری احساس خوب پیدا میکردی. مثل فیلم مارمولک گفتش که برای در اثر فیلم مارمولک چی مردم با روحانیت صمیمی شدن. درسته؟ مردم رابطهشون با روحانیت راحت تر شد. بله میخوای من نعوذ بالله یه طلبه‌ای رو وادار بکنم تو همین میدان سعادت آقا دو تا کلم ملق بزنه. همه اونایی که خیلی از اونایی که قهرن با روحانی میان جلوی لبخندی میزنن، نیشگونی هم ممکنه از اون طلبه بگیرن. ما هر صمیمیتی که برامون ارزش نداره، که هر استقبالی 2000 برامون ارزش نداره. شما نشستی پای فیلم درست بهره بردی، درست برداشت کردی یا ارتباط برقرار کردی. این که ملاک نیست. خیلی وقت بحث سخت میشه که آقا پس ما چجوری بفهمیم این فیلم خوب بوده یا بد بوده؟ باید بریم تو کارگاه نقد بشینیم، مقدمات طولانی میخواد. لذا شما ببینید اون تیکهی که بنده انداختم که صدا و سیما احساس میکنم چند سالی رسالت خودش رو این میدونه که خانواده ها رو خراب بکنه. شما یه حرف ما رو ندید بگیرید، خواستید دید بگیرید، بعدن تو جلسه فنی توضیحات کاملش رو خدمت شما عرض خواهم کرد که چرا بنده و جناب عالی و امثال ماهایی که میخواییم زندگی سالم داشته باشیم سریال های ایرانی رو نباید بذاریم خانواده هامون نگاه کنن، ازشون این خواهش بکنیم بیاد روابط خودمون رو ناخودآگاه خراب نکنیم. سریال ایرانی نگاه نکنیم، سریال اروپایی، افغانی، آمریکایی، ژاپنی نگاه بکنیم، سریال ایرانی نگاه نکنیم. چون این برای بچه هایی که فیلم میزن بلد نیستن بندگان خدا، ناخواسته خراب میکنن. خیلی هم پرته ها یه قرون دوزار نیست. بذارید در از بحث نقد کارهای صدا و سیما در بیاییم بیرون. اونجا بحث های بیفائدهی ممکنه مطرح بشه، نه من بتونم همه مقدمات رو توضیح بدم. همینجوری شعاری باید بگم این بد بود این بد بود، بعد شما نمیفهمید من دارم از کجا میگم. شما البته از من فهمیده تر و عاقل تر یا منظور من متوجه نمیشی، چون توی یک گفتگوی کوتاه نمیشه اون منظورها رو رسوند. لذا برگردیم به بحث خودمون. حالا صدا و سیما اتفاقا خیلی هم خوب کار میکنه، ما کاری به اون نداریم. داشتیم به عنوان یه مثال عرض میکردیم که اگر کسی عاقلانه بخواد زندگی بکنه، مثلا اثر یه دقیقه‌ای موسیقی رو در روح خودش نمیبینه، 10 ساعت بعدش هم میبینه. اثر امروز موسیقی رو نمیبینه، 10 روز بعدش هم میبینه. اگر تو امروز با موسیقی حال اومدی، فردا هم با موسیقی هیجان اومدی، پس فردا هم با موسیقی کیف کردی، میدونی دچار چه بیماری میشی؟ کم کم اگر بخوای با تفکر در خودت هیجان ایجاد کنی دیگه نمیتونی، الا و لابد برای هیجانت باید موسیقی گوش بدی. موسیقی هم اثر خودشو چون تفکر نیست، چون چیزی از جنس تعقل و اندیشه و آگاهی نیست، چیزی از جنس احساس است، موسیقی چی کار میکنه؟ موسیقی اثرش رو از دست میده. و وقتی که نه شما میتونید با تفکر در خودت هیجان ایجاد کنی، نه موسیقی رو اثر داده، تبدیل میشه به افسردگی. 4 روز بعدش هم ببین، وقتی تو نمیتونی برای خودت چیکار کنی؟ جایگزین عامل موسیقی، عامل هیجان پیدا کنی. مثال اولمون در مورد موسیقی بود، توضیحش رو من تکمیل کردم. مثال های دیگری بود، دختر و پسر ابتدا که میان سر کلاس یه هیجان پیدا میکنن، این هیجان ابتدا اونها رو وادار به درس خوندن میکنه، بعد بلا فاصله کم کم میکشوندشون به رقابت ها، به حسادت ها، به عقده ها، به خیلی چیزهای دیگه. تو اونجاها اولین چیزی که دفن میشه علمه. خب مثلا 2 روز بعدش رو ببینی، میبینی اتفاقا در کنار هم دیگه بودن دختر و پسر توی محیط دانشگاه کلی انرژی زیادی گرفته. فدات بشم
عزیز دلم خواهش میکنم کوتاه بیا، زودم اظهار نظر نکن، نگو بچه های ما الان تو دانشگاه مگه فاسدن. بنده گفتم فاسد میشن؟ بنده گفتم چرا اکثریت دانشجوهای ما دانشمند نمیشن؟ هیچی هم کم ندارن برای دانشمند شدن. من نگفتم فاسد میشن. چرا این جوان باید کلی انرژی خودش رو هرز بده در مبارزه با نفس، در این که به خودش بگه بابا کوتاه بیا، بابا چشم بپوش، بابا بیخیال شو. این چقدر انرژی صرف میکنه؟ خب اینه صرف یه چیز دیگه کنه. چرا؟ جوانای ما ناز پاک از این بحران عبور میکنن، میتونن دختر رو به سر کنار همگی درس بخونن، هیچیشون هم نشه. بله هیچیشون نمیشه، ولی انرژیش هرز رفت. مثالی که در مورد خانواده زدیم، دوستان بعضی از دوستان میفرمودن ببینیم فلانی امشب از بحثش کوتاه میاد یا نه. حالا که ببینید، برای اینکه معلوم بشه که بنده از موضع خودم کوتاه که نمیام هیچی، بلکه خدمت شما عزیزان یک حرف تلخ عرض بکنم، بسیاری از خانواده های ایرانی الان ما، به سروران خودم جسارت نمی کنم که دعوا تو خونه ندارن، مشکل بحران خانوادگی ندارن، اصلا دلیل نمیشه که طبق موازین مکارم اخلاق و توصیه های دین زندگی میکنن. آقا این خانوم و آقا با هم دعوا ندارن. دعوا ندارن دلیل نمیشه که اینا درست دارن زندگی میکنن. خوشبختی خیلی دورتر از اون چیزیست که در فرهنگ عامه ما ایرانی ها وجود داره، و الا ما به عرش میرسیدیم و اولین جایی که در نقطه عرش بود فرش زیر پای آقا امام زمان رو برای حکومت جهانیش آماده میکردیم. دیروز بنده کوتاه اومدم مثال زدم از دخترها و پسرهایی که خیلی زودتر از آن چیزی که لازم است برای زندگی مشترک به روابط خیابانی و کوچه و بازاری و دوست پسر دوست دختر بازی روی میارن. هرزگی دخترها و پسرهای خیابانی رو مثال زدم. امروز بنده کوتاه نمیام، برعکس بالاتر میبرم. بسیاری از خانواده هم که بچه هاشون اینجوری نیستن بحران زدن. بحران شما فکر کنید شاخ داره؟ حتما باید خانم آقا هم دیگر رو طلاق بدن؟ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی صحبتی داشتم، به اون دوستان عرض کردم که مدیریت‌های پژوهشی شما بیان اینجا، بنده ثابت میکنم براشون به عنوان یک طلبه این بررسی رو بدید انجام بدید. اعتقاد شخصی بنده این استش که حداقل 80% مدیران این مملکت از توانایی کافی برای انجام مسئولیت‌های مدیریتی برخوردار نیستن، فقط به این دلیل که خانوماشون بلد نیستن با اینا چجوری برخورد کنن. یک بیماری مزمن افسردگی در میان مردا رواج داره. به چه دلیلی؟ هیچکی هم به رو خودش نمیاره. مثل نباید اونجوری باشه که یه پادشاهی گفتن لباس تنش کردن، گفتن اینو مثلا ولد آنچنانیان نمیبینن، فکر کنن تو چیزی تنت نیست. یعنی همه جرأت نکردن بگن که آقا تو چیزی تنت نیست. یه بچه اومد وسط گفت ای آجا پادشاه رو لخته. دیگه همه میدیدن لخته، کسی جرأت نمیکرد بگه من اون بچهه. زندگی خوب زندگی نیست که توش دعوا نباشه. زندگی خوب اون زندگی است که زن و شوهر در سن 40 سالگی علاقه شون از سن 20 سالگی که با هم دیگه با هم دیگه محرم شدن و ازدواج کردن بیشتر بشه. اصلا دوست نداشته باشن کاش ما الان تو ماشین عروسی بودیم. با حسرت به ماشین عروس خانم نگاه نکنه، با حسرت آقای به داماد نگاه نکنه. زندگی خوشبخت و خوب اونیه که مردا تو جلسه عروسی به داماد تیکه نندازن بگن بیچاره شدی بدبخت کردی خودتو. تو کدوم عروسی این تیکه به آقا داماد انداخته نمیشه؟ آقایون به بنده بفرمایید میخوام از شما جواب بگیرم، آیا بزرگترین تیکه‌ای که به آقا داماد تو مجالس عروسی میندازن این نیست که خودتو گرفتار کردی؟ این بله خرج نداره، نترسید. خانوما پشت پرده نمیبینن که شما کدومتون به من جواب دادید. بزرگترین تیکه رایج که به آقا دامادا میگن این هست، بعضیا چرا صدای بلند جواب نمیدن، یواش لب تکون میدن، اینقدر میترسید؟ چرا باید این تیکه رایج باشه؟ خانواده خوب خانواده ای نیست که توش دعوا نباشه، بچهشون خراب نشده باشه. نه، خوبی اندازه داره، اندازه های خوبی رو تو رو پیدا کن. بچه سر به راه، بیا من به شما نشون بدم، بهش میگم تو چقدر سر به راهی. میگه حاج آقا خواهش میکنم، ما دیگه تربیت خانوادگیمون اینجوری اقتضا کرد. برو آمو، از چشمات داره میباره، تو سر به راه نیستی، تو انقدر تو سری خوردی، جربزه اینو نداری، بزدلی، میترسی زایع بشی، اگه بخوای از دیوار راست بری بالا میترسی خراب بشی، از بس تو خونه تحقیرت کردن. تو بکنی هر بچه سر به راهی که آسته بیاد آسته بره که گربه شاخش نزنه، از سر بزدلی و ترسویی من به اون میگم بچه با ادب. سلامتی در یک خانواده آیا به این است که مرد و زن با هم توافق داشته باشن، زندگی بد داشته باشن، سر زندگی بد با هم توافق داشته باشن؟ بنده درباره این که خانواده های ایرانی باید خوشبخت زندگی کنن، استانداردهام بسیار بالاتر از اونیست که جرأت بکنم بیان کنم. به عنوان یک طلبه گزارش میدم، به بقیهش هم کاری ندارم. نه تنها نباید از حرف دیروز عقب نشینی کرد که گفتم خانوم ها و آقایون برخوردشون با هم تو خونه درست نباشه، بچه ها هرزه میشن. این که ازش کوتاه میام، بچه هاتون هرزه نمیشن باشه، ولی بدی هایی هم که تو خونه واده هست ماسمالی نکنید، خواهش میکنم. بچه ها هر زم لازم نیست بشن و ما بد زندگی کنیم. بچه های ما بسیاری از اوقات به واسطه فطرت الهیشون از کاستی های پدر مادر میگذرن. بچه های من و شما کوتاه میان. چرا من و شما باید تو خونه هامون عیبناک زندگی کنیم؟ این عاقلانه است؟ خب تا اینجاش که روزه ما بود برای این که اهمیت موضوع خانواده فوق‌العاده زیادتر از آنیست که دیروز تأکید کردیم. دلم برای بحث خودم دیروز سوخت که اومدم دردمندی میخوام ایجاد کنم به خاطر بحرانهای خیابانی. نه عزیز من، شما مسجدی ها، شما خوبان، نمره زندگی خانوادگیتون چنده؟ اگر نمره ردی ندارید الحمدلله کفایت نمی کنه. نمره 20 نگیری دیگران به مسجدها اضافه نخواهند شد. لب مرز خودتو نگهداری، مزه دینداری چشیده نمیشه تو خونه. یا آقا کوتاه میاد یا خانوم کوتاه میاد که خانواده هم نپاشه. چرا کوتاه بیایم درست زندگی کنیم ای بابا؟ و درست زندگی کردن، این که تا اینجاش که ربطی به بحث ما نداشت. دیروز این رو عرض کردیم اون جایی که مثال بحث ما بود. کسی که بخواد عاقلانه نگاه بکنه، یک رفتار رو به نتیجه زودرسش نگاه نمی کنه، به نتیجه پیچیده بعدیش نگاه می کنه. مثال دوباره خارج از بحث بزنم. آیون شما نماز می خونید میاد مسجد، وقتتون تلف میشه. چرا وقت خودتون رو مفید تر استفاده نمی کنید؟ در مقابل این سوال چه جوابی میدید؟ میگید من عاقلم. آدم عاقل اهل تجارته، آدم عاقل اهل دقته، میدونه اینجا نیم ساعت وقت میگذاره برای نماز مغرب و عشا به جماعت، از مسجد که رفت بیرون هزار تا کارش یه جوری سازمان پیدا میکنه که اون کسی که گدا گرسنه همین نیم ساعته بود، دزدید این نیم ساعت رو از نماز و گذاشت تو کار و درسش، 100 ساعت باید بدوه، آخرش هم به نتیجه نمیرسه. آدم عاقل اینجوری عزیز من، فداتون بشم. آدم عاقل گرفتاریاش زیاد بشه، میدونی چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ صبح جمعه بلند میشه نماز جعفر طیار که کمی بیشتر از نیم ساعت، حدود 40 دقیقه طول میکشه میخونه. وقتشو بذاره برای گرفتاری؟ نه نه، آدم عاقل میدونه دنیا مستقیم نمیشه رفت. آدم عاقل فقیر میشه چیکار میکنه؟ صدقه میده. امام صادق یه نفر اومد پیشش گفت آقا بعد گفت 9 تا دختر دارم، همه مریض، تو خونه مونده، مسن دخترم، دخترای کمترم دارم، گرفتار، فقیرم هستم. امام صادق علیه السلام فرمود صدقه بده. آقا پول ندارم صدقه بدم. فرمود همون چیزی که داری روزی یه ذرهشو صدقه بده، گرفتاریات برطرف بشه. آدم عاقل میدونه باید چی زندگی کنه. اما آدمی که عاقل نیست، با مخ میخواد بره تو دیوار. درسته عزیز من؟ آقای این بله درسته؟ چقدر مردم سعادت آباد نجیبن. یه بله بفرمایید. این بله ها خرج نداره، نگران نباشید. خب خانوم ها میخوان آقایون باهاشون خوب برخورد کنن، آقایون میخوان خانوم ها باهاشون خوب برخورد کنن، بعد با مخ برم تو دیوار؟ اون بله رو برای اینجا میخواستم. باید چی کار کنن؟ بنده خدمت شما دارم عرض میکنم، ساختاری که دین تعریف میکنه عاقلان دانند، یعنی عاقلان دانند نه، عاقلان فهمند. به زن میگه که خانم شما میخواید چی کار بکنی که آقات، اولا استانداردها رو تعریف کنیم، یک زندگی خوب چیه؟ اول به من توضیح بدید. این که دعواشون نشه، اگه این که دعواشون نشه ما کاری نیستیم، ببخشید ما 2000 حرف برای این که یه آدم و دو تا آدم با هم دعوا نکنن بلد نیستیم بزنیم، ولی میافتیم قاضی میشدیم. بنده هم مباحثیم شاید اول حوزه بود، گفت آقا خیلی اصرار میکنم ببریم قاضی بشیم، الان رفته قاضی شده، درجه بسیار بالایی هم تو قوه قضاییه داره. خب الان رفیقیم با هم. گفت چرا نمیبریم تو قوه قضا؟ مثلا کم تحویلمون گرفت، هندونه گذاشت، تو دقت نظرات خوبه اینا اینا. گفتم ببین قاضی، حالا فکر کنم آقای قوچانی هم یه سابقه قضاوتی دارن، قضاوت شغل بسیار شریف و حساسیه، ولی بهش گفتم که ببین رفیق من، تو وقتی قاضی میشی میز دربون در جهنم میشی، کیا جهنمیان بندازیشون، تشخیص بدی کیا جهنمی نیستن ولشون کنی، ولی من میرم یه کار دیگه میکنم که میشم دربون در بهشت. مردم تو کسانی رو که میبینی یا بدن یا خوبن وقتی بدن میبینیشون، من آدمایی رو میبینم یا خوبن یا بدن وقتی خوبن میبینمشون. الان حدود 10-15 سال گذشته از این تفاوت رشته‌ای که ما با هم دیگه داریم، اون میاد بشینه تعریف بکنه، یکی دو تا پرونده برای من تعریف کرده، گفتم تو رو خدا منو دیگه اصلا نمیخواد تعریف کنی، من میخوام اصلا بی خبر باشم از اینکه چه جنایتای رخ میده، ولمون کن تو رو خدا. بعد اون میگه تو رو خدا تو تعریف کن تو منبرات چی گفتی، منم میشینم میگم تا صبحم میشینیم خسته نمیشه. نامه‌هایی که به من نوشته میشه بهش میدم بخونه، کیف میکنه. دادخواستایی که به اون نوشته میشه میگم نیار جلو که آقا اگه میخوای زندگی خوب رو اینجوری تعریف کنی که با هم دعوا نداشته باشن، ما اهلش نیستیم. ما این زندگی رو زندگی حد اقلی میدونیم، شب اول اسمشو گذاشتیم زندگی حیوانی، راحت ببعیوار زندگی کردن. گوسفندان با هم دعوا نمی کنن توی طویله هستن، این اصلا فخر نیست برای انسان. اگه خیلی ها عقده دعوا نکردن دارن، نیان سراغ دین. دین ماره بالاتر از این حرفاست. ما میخواییم اون جاهای بلند پرواز کنیم. شب اول درباره عقل چجوری با هم صحبت کردیم؟ گفتیم عقل برای انتخاب بهترین جای بهشته، نه برای جهنم نیفتادن. برای جهنم نیفتادن عقل نمیخواد. حس داشته باشی بهت میگم جهنم جیزه در میری. جهنم و خدا برای همین داغ انتخاب کرده که با حست بتونی بفهمی. خب حالا زندگی خوب نه یعنی زندگی که دعوا بکنن، پس بفرمایید یعنی چه زندگی؟ زندگی خوب یعنی زندگی که داشتم میگفتم کلام قطع شد، عشق زن و مرد به یکدیگر روز به روز بیشتر بشود. به حدی که عشق علاقه مودت دوران نامزدی، مودت کودکانه و ناپخته‌ای تلقی بشود که هرچه کلمات عاشقانه به همدیگر تحویل می‌دادن، بعد از 20 سال به هم یه نگاهی کنن بگن ولی نمی‌فهمیدیم اون موقع چی می‌گفتیم، کلماتمون خام بود، الان وقتی بهت میگم عزیز دلم همه وجودمه، اون موقع با همه داغی پختگی نبود، داغی بود فقط، الان در مودت تو پخته شدم. ما زندگی خوب به این میگیم که پدر و مادر در اثر رابطه فوق‌العاده انسانی که دارن و برای همدیگه میمیرن، در شعاع این ارتباط عمیق بچه‌ها تربیت بشن، بچه‌ها دلشون نیاد به این دوتا عاشق بی احترامی کنن. حرمت پدر و مادر از حرمتی که برا هم نگه می‌دارن تو دل بچه‌ها بیاد. در چنین خانواده‌ای بچه 40 سالش هم بشه، 20 سالش هم بشه، دلش نمیاد خلاف دل بابا و مامان عمل بکنه. دنبال یه همچی استانداردهای بالایی اگه میگردید من پیشنهاد بدم. برای چنین زندگی لذت بخشی، بذارید با بیادبی تمام بیشتر توضیح بدم. خیلی خانومها نگران هرزگی آقاهاشون هستن. درسته؟ آقایون هم خیلی از اوقات دنبال این هستن که خانومهاشون از چشمشون نیفتن. و میگن اگر خانوم من از چشمم افتاد چه خاکی به سرم بریزم، چجوری لذت ببرم از زندگی. بله دیگه، آخرش چند؟ بیشتر از اینه؟ هم خانومها علاقه دارن که مردشون علاقهشون بهشون باقی بمونه، هم آقایون علاقه دارن از خانومشون لذت ببرن. این دو طرف است، مشکل یه طرف نیست. چجوری این به سرانجام خواهد رسید؟ آیا هیچ خانومی میتونه تراوت جسمی سال اول زندگیشو و تازه بودن و جدید بودنش رو برای مردش حفظ بکنه؟ مطلقا نه. مرد باید به وسیله اتفاقهای تازه تری به خانومش علاقه پیدا کنه و الا هرزه خواهد شد. اون اتفاقاتی که عامل محبت جدید مرد به زن خواهد شد و عرض خواهم کرد، اونا راهشه. و مردی هم اگر نتونه به خانم خودش علاقه وافر پیدا کنه بیچاره است. 1000 تا هرزگی هم پاسخشو نخواهد داد. باید هرچی لذت و آرامشه از تو خونه ببره. و الا مردها هم همه میدونن که با هرزگی پاسخ نخواهند یافت. ساده نیست برای یک مرد. هم مرد باید بخواد که بیشتر از گذشته لذت ببره، هم زن باید بخواد که بیشتر از گذشته در امنیت خاطر به سر ببره. این چجوری میشه؟ شما اگه روانشناسی بفرما نظر بده تا من موتورتو پیاده کنم. اگه میخوای عوامانه حرف بزنی با مخ یعنی بری تو دیوار، یقه مردو بگیریم آقا تو باید زن تو دوست داشته. چجوری؟ دل که دست فرمان بنده و جناب عالی نیست. من یه روانشناس به شما معرفی کنم، قبولش دارید؟ پیامبر اکرم، خالق پیامبر اکرم، جانشین پیامبر اکرم، دختر پیامبر اکرم، اینها اگه نظر بدن انسان شناسن قبول دارید؟ که چجوری محبت بین زن و مرد نباقی میماند، رشد میکند؟ اگر معلوم شد که ما دنبال چی میگردیم، دیگه دوستان بعدن نگن به بنده که حتی یک نفر از بانوان و شاید یکی دیگه از بانوان هم کمی گرایش در این باره داشت، به عرض دیشب بنده اعتراض یا حتی سوال داشتن، دقت بفرمان ما دنبال چی هستیم؟ یه وقت فکر نکنن ما دنبال این هستیم که مردا راحت زندگی کنن. مرد بدون لذت بردن وافر زن از زندگی خودش لذت نخواهد برد از زندگیش. هرزگی برای هیچ مردی لذت حقیقی به دنبال نداره. معلومه که ما دنبال اون نوع لذت پوشالی هم نیستیم. حتی با حلال کردن هم هرزگی خودشو بخواد مرد توجیه کنه، روحش آرام نیست. ما دنبال اون روح آرام میگردیم. فکر کردید اسلام به مردها گفته مردها وقتی تو خونه احساس بدبختی کردید برید یه زنی رو بیرون برای خودتون حلال بکنید، احساس خوشبختی بکنید؟ هیچ مردی 100 تا زن رو برای خودش حلال بکنه خوشبختی احساس نخواهد کرد. ساده قضاوت نکنید حرفا رو. اسلام یه دفعه یه دستوری میدید نگید این به نفع اونه یا به نفع اینه. بنده یه فرمول خیلی ساده مطرح بکنم چون فرصت نیست و ادب هم اقتضا نمی‌کنه خیلی از جزئیات رو توضیح بدم و جلسات آموزش رفتار خانوادگی درست طبق احکام شرعی و اخلاقی اسلام باید توی کارگاه‌های مخصوصی صورت بگیره یا به صورت ضمنی توی فیلم‌ها به صورت یواشکی اجرا کنن بی سر صدا همه حس کنن. من صریح بخوام بگم بده، یه فرمول خیلی ساده میگم که طول هم نکشه. خانوم ها، یه پرانتز باز، ما خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رسیدیم برای عقد. ایشون یه تجربه قشنگی به ما نشون دادن. بعد از اینکه عقد رو خوندن، بنده که اون زمان آقا داماد بودم، خدمت ایشون عرض کردم که نصیحتی بفرمایید. ایشون فرمودن باشه. یه نصیحت برای آقا میگم، خانوم گوششو بگیره. یه نصیحتم برای خانوم میگم، آقا گوششو بگیره. ما دیدیم که حاجه‌ها داره شوخی میکنه با ما، خیلی خوشحال شدیم. خیلی هم سرحال بودن اون روز و روز عید عزیزی هم بود. بعد گفتیم خب، همجور نشستیم میخندیم به ایشون. ایشون همون خب حالا کدومتون گوشتون رو اول میگیرید تا من اون یکی رو نصیحت کنم؟ من احساس کردم ایشون جدی داره میگه. دستم رو آوردم به سمت گوشم، گفتم من حاضرم و جا دستم رو برم. فرمود نه، حالا نمیخواد دست رو بری، ولی یادتون باشه هیچ کدومتون نصیحت دیگری رو گوش نکنید. یعنی چی کار داری من به اون چی نصیحتی کردم؟ از اینجا رفتید خونه پس فردا دعواتون شد، به هم نگید که دیدی آقای بهجت به چی گفت؟ فهمیدی؟ آدم نمیشی؟ اینو نگید. اجازه میدید بنده این جریان رو اینجا اجرا کنم؟ نه خانوم ها برن تو خونه بگن که برو ببین حاج آقا چی گفت؟ آدم شد. نه آقایون به خانوم ها بگن که برو ببین حاج آقا چی گفت؟ اینا احکامی داره دیگه. بله آقا؟ آقا داروخونه هم الان یه قرص میدن، احکام داره خوردنش. تو نمیتونی برده یه دفعه بریزی توی لیوان آب حلش کنی؟ 6 تا قرص دیدی والا 8 ساعت یه بار اینا رو باید بخوری، چیکار کردی؟ اینم احکامش. دعوا نشه، هر کی خودشو درست میکنه. آقا همسر من آدم بدیه چی؟ اینو امشب که بعید میدونم برسم، ولی بگذارید تفصیلش بمونه. اگه وقتی همدیگر رو دیدیم به شما عرض میکنم، اگر همسرت آدم بدیه و تو یه تنه باید این نصیحت ها رو اجرا کنی، همسرت آدم بدیه، نوش جانت، خدا برات انتخاب کرده، تو با بدی همسرت، خانوم شوهرش، آقا خانومش باید رشد بکنی. جیکت در نمیاد، قر نمیزنی یا نق نمیزنی یا نوش جانت. اون عالم بزرگوار بالای منبر، هنوز راه حل نگفتم تو پرانتزم، عالم بزرگوار بالای منبر هی میفرمود به خانومهای خودتون مهربان باشید، آیین طلبه ها، هی گاهی نصیحت میکرد میرید هدیه بگیرید چی زن ریحانه از روایاتی که در این باب داریم. طلبه ها گفتن که این حاج آقا خانم خوبی داره، دل صداش از جای گرم در میاد، راحته، هی هم به ما میگه، نمیدونه ما چی میکشیم. گفتن یه بار بریم خونش ببین چه خبره، دعوت هم که نمیکنه، چه حاج آقای خصیصیه. اومدن یه روز سرزده تو خونه حاج آقا در زدن. آقا اومدم در، بله. گفتن حاج آقا مهمانیم. قبول بفرمایید. مون چی بگه؟ مهمانی که رد نمی‌کنم. یک کمی تأمل کرد، بعد فرمود که بفرمایید، اشکال نداره. راشون داد. همچی که اینا اومدن طلبه‌ها بیان بیرونی حاج آقا بنشینن، صدای حاج خانم از تو اتاق بلند شد، هر چی فحش و ناسزا بلد بود با حاج آقا داد. اینا فهمیدن بعد وقتی اومدن تو دعوا اومدن ردشن برن، حاج آقا فرمود من که شما رو دعوت نکردم، حالا اومدید دیگه بشینید دیگه. پذیرایی آورد و دعوا و قرولند و اینها ادامه داشت. بعد اینها هم دیگه روشون نمیشد سرشون رو بلند کنن. آروم گفتن حاج آقا ببخشید این چه وضعیه شما اونجوری میگفتی؟ ایشون فرمودن که من هنوزم همینجور میگم. گفتن آخه خانم شما اینجوری شما رو سکه یه پول کرد میشه مهمونای غریبه. فرمود من هر چی دارم از تحمل خانومم دارم. خدا برای من ایشون رو قرار داده. خدا میدونست اگر ایشون با این بد اخلاقش برای من نبود من خراب میشدم. کسی میخواد دادگاه بره از همین الان بلند شه بده. فداتون بشم تو رو خدا، نگاه کنید دارم چی عرض میکنم. میخوای حرف رو برداری بری به کوبی تو سر خانومت، یا حرف و خانومه برداره بکوبه تو سر شما، اینا اونا هم که بخوان دادگاه برن مشکلات خودشون بخوان حل کنن. ما حرفای اسلامیمون اینه تو باله من شغله و عیبه و عن عیوب الناس، خوشا به سعادت کسی که به عیب خودش میپردازه. یه بار یه جایی ما صحبت کردیم، یه جوانی میگفت من گریه میکردم این روایت رو با خودم مدتها زمزمه میکردم، مناجات میکردم. آیون خانوم ها هر چی امشب شنیدید خودتون برید اجرا کنید. اگر همسر شما هم همراهی نکرد نوش جانت بدی های همسرت مال شماست. شما اینجوری بنا بوده رشد بکنی عزیز من. این مال بخت شماست که خانومت یا آقات باد بده. صداشم در نیار. جلسه کلاسش بالاست، جلسه ما رو کلاسش رو پایین نیارید. نه بیا بیرون بگی شما آقا جان نمیدونیم با چه خانومی داریم آقا چه تعاملش. این نگی ها، اینا مال این جلسه نیست. نگی آقا جان ما نمیدونیم چه شوهری داریم، حالا هر چی هست تو خودت خوب باش. خدا حی و حاضر همین الان تو جلسه نشسته زل زده به چشمای تو وقتی من دارم صحبت میکنم، کلمه به کلمه شو بهت میگه. شنیدی؟ به چه هدفی خانوم آقا خوب زندگی کنن؟ شاخصهای خوب زندگی کردن بسیار بالا. اگر همراه نداشتن تکی تکی برو تو چی کار داری؟ اثر خوبشو خواهد گذاشت. و اما چجوری؟ دو تا اصل ساده. یک، آقایان به خانومها محبت کنن، مهربان باشن، نچزونن خانومشونو، رعایت کنن دلشو. در روایت داریم گاهی هوای دل خانومت چیزی میگه بی ربطم میگه وا، حالا معصیت نه، گوش بده، خوشحالش کن، بذار به تو ارادت پیدا کنه خانومت. خانومها نشون بدن تو خانه، آقایون تو خانه نشون بدن مادر موجودی است لطیف. اول خود این آقا باید لطیف برخورد کنه تو خانه با خانم. بقیش هم به من هیچ ربطی نداره اخلاق خانم شما. احیانا ممکنه یه جوری باشه که با یه من اصلا نمیشه او رو خورد، اوناش دیگه به منده ربطی نداره. خدا بهمون کمک کنه تا به خانومت رسیدی جلوی همه سد سکندری، تا به خانومت رسیدی سلام دستتو ببینم، بازم اینقدر زدی به آب، کشتی خودتو، هلاکم کردی، قربون صدقه برم، اجازه بدی. آقایون نشون بدن مادر موجودی است که باید به او محبت کرد. اینو تو خونه به بچه‌ها یاد بدن. مثال از حضرت امام. امام سفره می‌خواستن جمع بشه تو خونه، دختران نشستن، مادرهای مظلوم دیدی تو خونه بلند میشن بردارن بشقاب ببرن. یه دفعه امام یه اشاره به دختران کردن، دختران مادر، یعنی شما نشستی مادر بلند شد ظرف ببره؟ 70 سالشونه. نگاه میکنه وای بابا خدا شانس بده چه قرب زرقه مامان میره. دختراش می بلند شید. این چه شیوه یه مرد بخواد مردونگی خودشو با خورد کردن و له کردن زن نشون بده تو خونه. آقایون شما راهتونو برید، به بقیهش کار نداشته باشید. حالا آقایون میتونن با هم صحبت کنن، من با خانوما دو کلمه صحبت کنم. هوش ندید اینجا رو. دیدید مردها خانومها خیلی وقتا با زنها بد برخورد میکنن چون میخوان زن رو ذلیل خودشون قرار بدن. خانومها شما خودتون این فروتنی رو پیشا پیش به آقایون نشون بدید، غرور مرد رو حفظ کنید، غرور مرد رو حفظ کنید. مثال، مردتون شعور اجتماعی نداره، شعور اداره خونه رو نداره. خوبه؟ من میشناسم خانواده ای که مرده هیچی نمیفهمه، اصلا نمیفهمه باید چی کار کنه، اصلا حالوه. ما که با هم راحت میتونیم اینجوری بی احترامی کنیم، پشت پرده جسارت نباید ببرزیم. ببخشید آقا، این ما با شما یک مقدار راحت تریم. خب زن خانه عاقله خانه است، زن داره خونه رو اداره میکنه، باید چیکار کنه؟ باید بگه که بذار به بابا بگم ببینم بابا نظرش چیه. میدونه خودش بابای دوزار نمیفهمه که اینجا باید چه نظری بده، خودش صاحب نظره. یواشکی خدا ساعتهای تنهایی زن و مرد رو تو قرآن اعلام کرده. ای خدا، خدا که رکعات نماز رو اعلام نمی کنه، ساعتهای گفتگوی تنهایی رو اعلام کرده. درست عرض می کنم که بچه ها باید اجازه بگیرن، دوتا رئیس جلسه مشورتی دارن. خب خانوم به آقا میگه آقا پسر گفته دوچرخه، ولی الان تا نمرش 20 شده بلا فاصله دوچرخه بخریم صحیح نیست. تو بگو عزیزم من تابستان برای تو دوچرخه میخرم، فردا سر سفره نظر گرفتم. اینو بگی یا آقای رئیس، بعد بیا سر سفره بابا دوچرخه میخواد ازم، میخری براش یا نه؟ بگو ببینم. بابا میگه که حالا خودشم نمیفهمید، این وزیر زیرک پادشاهی او رو تثبیت کرده تو خونه. بله نه تابستون براش میخریم. آخه بابا این بچه الان چیزه اسمش چیه؟ 20 گرفته بخر دیگه براش دیگه. ما 20 هم نمیگرفت براش میخریدیم تابستان، 20 هم گرفته تابستان میخریم. یه چشمکم اجازه دارن خانم آقا اینجا یواشکی به هم بزنن، حال کنن از اینکه همه رو گوشن سر کار. اینقدر غرور مرد محترمه، بنده راهشو دارم عرض میکنم دیگه. با مخ رفتن تو دیوار یعنی چی؟ با مخ رفتن تو دیوار یعنی این که خانوم به آقا احترام نگذاره، ذلیلش کنه، بگه فلان فلان شده تو چرا منو رعایت نکردی، این با مخ رفته تو دیوار. بابا برای اینکه این مرد به تو احترام بگذاره غرورش رو حفظ کن. یه فروتنی اسمشو نذارید ذلیل شدن. خانوم ها به فطرتشون مراجعه کنن ببینن میپسندن این فروتنی رو نسبت به مرد. چرا مرده ها خیلی هاشون بد میشن با زن بد برخورد میکنن؟ چون زن بلد نیست برای او وزارت کنه، میخواد برش ریاست کنه. حتی زن با مرد از نظر فرمان دادن مساوی بشن، تعادل اون خونه به هم خورده است. از نظر محبت و عاطفه و هم خورده است. بچه ها میخوان گل بخرن، بچه ها برای مامانتون گل بخرید. یعنی چی لوس بازی در میبری بابا هی گل میخری؟ بابا گل نمیخواد، بابا رو حرفشو باید گوش کنی، بچه بازی رو در نهدی. من بابا هستم. بله بله همینه. مرد عزت میخواد، عزیز باشه به معنای عربی. عزیز یعنی گرانقدر، محترم، مطاع. زن باید عزیز باشه به معنای فارسی، به معنای فارسی یعنی محبوب. اگر یه زن و مردی این دوتا رو با همدیگه رعایت کردن، آقا این مرد هرچی به این زن محبت کنه زن ذلیل نخواهد شد. چرا؟ چون اون کسی که فروتنی میکنه به این مرد، خود خانوم میدونه وظیفش چیه، میدونه این مرد. اگر آقا برگشت به خانوم گفت فدات بشم، خانوم نباید برگرده به آقا بگه فدات بشم، باید بگه آقای من، سید من، بزرگوار. ببین این روش ها رو دقت کنید.
حالا روش شما ممکنه تو خونه شما تغییر بدید، اسم و لفظ رو تغییر بدید، ولی من دارم به شما عرض میکنم روانشناسی دینی میگه مرد چی میخواد زن چی میخواد. قاط نزنیم. مردایی که کم بوده محبت دارن یه وقت نرن تو خونه خودشون رو لوس کنن برای خانومشون بگن خانوم تو بیا مثل یه بچه ای جلو به من نوازش کن، منو جلوی بچه ها. نه، تو باید مرد باشی. مرد باید جای خودش رو داشته باشه. مردها چرا هرزگی میکنن؟ بسیاری از اوقات دلیل هرزگی مردها این استش که مردانگیش تو خونه ارضا نشده. دزدکی که میره یه زن دیگه میگیره، حداقل مردانگی خودش رو حفظ کرده پیش زنی که دوزار احترام او رو قائل نیست. من اصلا به درست و غلط بودنش کاری ندارم، دارم اسم هرزگی روش میگذارم. شما میخوای اسم حلال یا حرام، هر چی میخوای بهش بگذار. مرد خانه است، مرد خانه احترامش باید حفظ بشه حتی اگر عقلش کمتر از زن باشه. مسئلتون اگر مرد خانه بیدین بود چی؟ خانواده ای رو میشناسم، پسرهای متعدد، پسرها مذهبی، بعد فهمیدم پدر این خونه خیلی لامذهبه. عجب، یه پدر لامذهب، بچه ها یه دست خوب. خدای من، من خب بالاخره فهمیدم چی رو بپرسم. گفتم ببینید رابطه پدرتون با مادرتون چجوریه؟ پدر مادرتون با هم دیگه؟ گفتش که خب پدرم خیلی مادرمو میزنه. گفتم پس فقط بیدینی نداره، بد اخلاقی هم داره؟ گفت عینهو، ببخشید آج آقا، عین سگ میمونه بابام. گفتم خب اجازه میدی آقا پسر من بقیهش رو بگم؟ گفت بگو. آقا پسر سن 20 سال. گفتم که مادرتون به پدرتون فوق‌العاده متواضعه؟ گفت آره، برای ما عجیبه، کتک میخوره، میاد از اتاق بیرون میگه به باباتون حرف نزنید. آدم صداش رو باباش بلند نمیکنه، او به من ظلم کرده، شما خودتون رو عاقل والدین نکنید. مادرهای ارجمند، شوهرها بد، دوست داری بچه‌هات خوب باشن؟ تو راه خوب خودتو برو، تو احترام این مرد و جلو بچه ها نگه دار، بچه ها فاسد نمیشه. درست؟ شوهرها احمق، مثالشو زدم، احترامشو نگه دار. شوهرها نامرد، پست، احترامشو نگه دار، بچه ها خراب نشه. آیون، شما بچه هاتون نشستن پای سریال، یه نامردی توی سریال مرد هرزه است، آشغاله، خانوم اون مرد به اون مرد بی احترامی میکنه جلوی بچه های شما، بچه های شما اخلاقشون خراب میشه. عقل این کارگردان نمیرسه. یه مرد آشغال نشون داده خوب، یه زن خوب نشون بده کنارش، زنم مثل او بر نگرده آشغال بازی در بیاره. زنه چیکار بکنه؟ به بچه هاش بگه بچه ها باباتونه، احترام باباتونه حفظ کنید، من راضی نیستم به باباتون بی احترامی کنید. به خدا قسم، خدایی که بالا سر ماست، یک پدری از روزگار اون مرد در بیاره که به زنش ظلم بکنه. لا اله الا الله، مگه خدا مرده که از حق یک زن مظلوم دفاع بکنه؟ مثال برای شما بزنم، یک شهید پای رکاب پیغمبر، دستش شریان دستش قطع شده، خون جاریه، داره شهید میشه. پیامبر اومد سر این مرد رو به زانو گرفت، صدا زد خدا من از سعد راضیم، تو هم ازش راضی باش. سعد دستش رو برد بالا، گفت خدا اگه پیغمبر جنگ داره من بمونم بازم شهید نشم بجنگم، اگه جنگ نداره منو شهیدم کن. آخرین جنگ پیامبر بود، دیگه جنگ نداشت، پیغمبر به شهادت رسید. پیامبر وقتی سرش رو به زمین گذاشت، به پرستارهای سعد فرمود سعد از دنیا رفت، منو خبر کنید، خودم به خاک بسپرم. پیامبر دوان دوان آمدن، وقتی خبر دادن سعد رو با دست خودشون به خاک سپردن، همه میگفتن سعد چه خوشبخت بود. وقتی از قبر پیامبر اکرم در اومد بیرون، سبحان الله و الله اکبری گفت، همه تعجب کردن، گفتن چی شد؟ فرمود تا سعد رو در قبر گذاشتم، قبر به او فشاری داد که جز سعد اگر کس دیگری بود نجات پیدا نمی کرد. گفتن چرا؟ فرمود اخلاقش تو خونه با خانومش بد بود. زنها چرا خیالشون راحت نیست؟ تو چه منفعتی رو میخوای دو دستی به چسبی زندگی تو خراب میکنی؟ تو تواضع تو به مرد داشته باش. بچه هات سالم میمونن. یک، دو، خودت اعصاب آرامی خواهی داشت. سه، به احتمال 99% ممیز 99% مرد تو آدم خواهد شد. چهار، مردت اگر آدم نشد از تواضع تو سوء استفاده کرد، خدا او رو نابود خواهد کرد. تو کار خودتو بکن عزیزم. بعد میگم آقا با مخ نرو تو دیوار، میخوای این مرد برات بمونه، زایش نکن جلو بچه ها. یک کلمه، اینجوری مرد تو درست نمیشه که خرابتر میشه. مردان درست بسیاری به خاطر بد برخورد کردن خانوماشون خراب شدن. به آقایون هم عرض میکنم، شما از این طرف محبت خودتون رو نثار بکنید. ببینید رو چه روحیه‌ای پیدا میکنید. به جای اینکه بلافاصله تا خانومت بد عمل کرد بخوای انتقام بگیری، او رو از مهربانی خودت محروم بکنی، مهربانی خودت رو ادامه بده. روم نمیشه فوائدش رو پشت بلنگو تو جمع بگم. هر کی کار خودشو بکنه. ای چه فرهنگ زشتیه تا به یک به خانومها میگی تواضع کنید به مردها، بدی مردها رو به میان میکشن. خدا نفهمیده این حرفا رو که مردها ممکنه بد باشن؟ تا به آقایون بگیم محبت کنید به خانومها. پیامبر اکرم میفرمود من بهترین شما از نظر اخلاق هستم، به خانواده و عیال خودم مهربانم. تا بگیم میگه نمیدونی زن ما چه آتش پاره سلیطه‌ایه، چجوری بهش مهربان باشیم؟ پیامبر میدونی به چه زنهایی مهربان بود؟ ببخشید خیلی طولانی شد، هی خواستم ابعاد مسئله رو بگم که هماهنگ بحث پیش بره. این بحث به نفع مردهاست یا به نفع زنها؟ من فکر میکنم که این بحث بیش از مردها به نفع زنهاست. دلائلش بماند. اگر از بنده سوال بفرمایید مختصر، حالا مرد با زن خوب برخورد بکند مهمتر است یا زن با مرد خوب برخورد بکند مهمتر است؟ مسلم به شما جواب خواهم داد، زن با مرد خوب برخورد کند مهمتر است. مسلم مرد اومد تو خونه، اسلام به زن دستور داده اظهار عشق و تواضع به مرد بکنه تا مرد آدم شه. این آهن قرازه‌ای که شما به نام مرد میشناسیش برای یک زنی که رفتار زنانه ماهرانه خوب داره مثل موم میمونه. در روایت داره زن قلاده ایست به گردن مرد. زنها چرا نقش اول بهشون داده میشه ناراحت میشن؟ تو قوی تری از این مرد، ای بابا تو باید اول خوب برخورد کنی تا این مرد آدم بشه. نشدم فدای سرت. این مهمه. خواهش میکنم مادرها به دخترهاشون شوهرداری یاد بدن. شوهرداری رموزی داره کاملا غیر مستقیم. میخوای مردت مطیعت بشه بهش بگو هر چی شما بگی. فرمولا رو ببین چقدر ساده. هر چی شما بگی. میخوای مردت دوستت داشته باشه بهش بگو این مهم نیست که تو به من علاقه داشته باشی یا نه، به من داشته باشی یا نه، مهم اینه که من برای تو میمیرم. همین کفایت میکنه، منو راضی میکنه، من تو رو دوستت دارم. این مرد برای اون زن میمیره مگر سنگ سیاه باشه دلش. و نگویید اکثر مردها این گونه. مستقیم نرید، عاقلانه. فقیر هستی صدقه بده. دیدی؟ عزت میخوای تواضع کن. فرمول های عجیب اسلام کدومش تو تلویزیون اجرا میشه؟ این سخن بگذار تا وقت دیگر. خدا انشالله ماها رو راهنمایی کنه به زندگی زیبا و قشنگ. اجازه میدید من شما رو ببرم کربلا؟ یه خانومی داره، آقا ابا عبدالله الحسین، به نام رباب. خیلی به او تواضع، خیلی به او ارادت داره. رباب شخصیت برجسته است. رباب انسان میگن به خاطر شدت معرفت و سطح بالای معنوی رباب، ابا عبدالله الحسین همه میدانستن که به خانومش رباب چقدر علاقه داره. وقت رباب تو روضه های کربلا دیدید، وقتی بحث وداع با حسین میشه زینب، وقتی بحث عزادار حسین میشه زینب، وقتی رباب میخواد عزاداری کنه یه گوشه‌ای گهواره‌ای رو به دست میگیره، به یاد علی اصغرش زمزمه میکنه. میدونید میخوام چی به شما بزرگواران بگم عزیزان من، سروران من؟ رباب با توجه به معرفتش اصلا اینجوری نیست برای علی اصغر گریه کنه، برای حسین گریه نکنه. ربابی که من میشناسم میگه هزار علی اصغر فدای تو حسین، اما رباب اینقدر ادب و تواضع داره تا وقتی زینب است، رباب میخواد گریه کنه به بهانه علی برای حسین گریه میکنه. همونجوری که ام البنین مینشست کنار قبر بچه‌هاش صدا میزد حسینم، دست به شبه قبر ابوالفضل میکشیده ای میگفت حسینم. من تصور میکنم رباب وقتی میخواد برای حسینش گریه کنه چقدر حیا، چقدر ادب گهواره علی رو تکان میداد، آرام آرام کسی نشنوه زیر لب میگفت حسینم، حسین من فدای تو، علی اصغرم فدا. بزرگ خاندان زینب است. تو خانومهای کربلا قوغاست. من اگه بخوام هر شب یکی از این خانومها رو مثال بزنم، ام البنین میاد صدا میزنه یا علی اسم من فاطمه است، هر موقع تو اسم من رو بر زبان میبری این بچه های جوریشون میشه، میشه دیگه اسم من رو بر زبان جاری نکنی، من هم نام فاطمه همسر تو بودم، من کجا فاطمه کجا. هر چی هست از تو تواضع در میاد، به خدا جاودانه میکنه انسان رو تواضع. اجازه بدید روزه رو تمام کنم. در نقلی هست وقتی کاروان به کربلا برگشت، بعد از مدتی گریه و زیارت کاروان به سمت مدینه خواست حرکت کنه، خانم رباب اومدن به محضر حضرت زینب. خانم زینب بی بی دو عالم، شما کجا میخواید برید؟ مدینه. من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بدید من تو کربلا بمونم. بنابراین نقل بی بی زینب کبرا اجازه فرمودن، میگن خیمه ای برا رباب نصب کردن. روزها رباب می اومد زیر آفتاب گریه می کرد، شبها زیر خیمه می رفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 756 55 20 ارسال نمایید.